شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده شبکه فرهنگ. دعوت میکنم که با ما همراه باشید و هزاره ادب فارسی رو همکاران ما آماده کردن همراهی بفرمایید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1055، این برنامه مولوی و فرهیختگان. به نام خدا. دوستان سلام. مولانا جلال الدین محمد بلخی مولوی در بخشی یا دوره‌ای از عمر خود رابطه دوستانه‌ای با برخی فرهیختگان روزگارش داشت، اما پس از آشنایی با سلطان فرهیختگان شمس تبریزی از همه برید و با شمس تنها ماند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را دعوت می کنم به شنیدن 1055 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. موضوع این برنامه درباره رابطه مولوی با فرهیختگان آن دوران است. یکی از فرهیختگانی که مولوی با او انس داشت صدرالدین قونوی بود. قونوی بسیار ثروتمند بود و جاه و جلال عظیمی داشت. محققان میگویند با آنکه مولانا صدرالدین را بسیار خوب میشناخت، اما با او نمیجوشید و توجه جدی و دوستانه‌ای به او نداشت. سیر و سلوک او را هم نمیپسندید. با این حال صدرالدین به مولانا احترام می‌گذاشت و 100% قبولش داشت. همیشه عظمت مولانا را به اطرافیانش گوش زد می‌کرد و برایش شأن ویژه‌ای قائل بود. افلاکی در مناقب العارفین گفته است اگر بایزید و جنید در آن عهد بودند، صدرالدین را بسیار احترام می‌گذاشتند و منت دوستی او را بر جان می نهادند، اما مولانا چنین نمی کرد. اواخر عمر وقتی مولانا دچار خانه نشینی و بیماری شد، صدرالدین با همه بی‌اعتنایی ها از جانب مولانا به عیادت او آمد و برای سلامتیش دعا کرد. مولانا که سرسخت‌تر از این حرف‌ها بود، پس از دعای صدرالدین از بستر برخاست و گفت این شفا هم شما را باد که اکنون میان عاشق و معشوق جز پیرهنی که در این جسم نحیف است چیزی باقی نیست. بگذارید این لباس هم به کناری شود تا نور به نور بپیوندد. این کلمات به گفته محققان در صدرالدین بسیار اثر کرد. با همه اینها مولانا وصیت نوشت که وقتی درگذشت حتما شیخ صدرالدین باید بر جنازه او نماز بگذارد. Thank you. یکی دیگر از کسانی که در اطراف مولانا بود و مولانا را بسیار احترام می کرد اما با بی‌اعتنایی او مواجه می شد، شیخ اوحدالدین کرمانی است. شیخ اوحدالدین شخصی دانشمند با ذوق و ادیب بود. مریدان بسیاری هم داشت. او آنقدر شأن و عظمت داشت که میگویند حتی شمس تبریزی که استاد مولانا جلال الدین مولوی بود نزد او شاگردی کرد. به هر حال این اوحدالدین کرمانی هر چقدر هم که بزرگ و با عظمت بود نزد مولانا به پشیزی نمی ارزید. مولانا از صدرالدین قونوی درباره اوحدالدین چیزهایی شنیده بود که همین شنیده ها باعث شد هرگز به آن دانشمند اعتنا نکند. یکی دیگر از فرهیختگان آن زمان فخرالدین عراقی بود که با مولانا دوستی عمیق داشت. عراقی که خود شاعری توانا و نامدار بود، وقتی نزد مولانا می آمد همچون شاگردی به او احترام می گذاشت. مدام در جلسات درس او حاضر می شد و می آموخت. اتفاقا مولانا برعکس بی‌اعتنایی‌اش نسبت به فرهیختگان آن زمان به عراقی ارادت داشت و حامی وی بود. می‌گویند عراقی هر وقت سخن از مولانا پیش می‌آمد می‌گفت او را هیچ کس درک نکرد و در این عالم غریب آمد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد جعفر محجوب.
مریدان و حسد اونها موجب جدایی مولانا و شمس میشه. شمس یه بار میذاره میره، بعد مولانا میبینه که بی او شکیب نداره، ناراحتی های بسیار میکنه، پسرش رو میفرسته، او رو با عزت و احترام برمیگردونن. مریدان هم میگن ما توبه کردیم دیگه نمیکنیم، ولی باز دست بر نمی دارن و دوباره کاری می کنن که شمس یا میره یا می کشنش و به هر حال یا به عجل تبیید ناپدید میشه شمس. و مولانا تا روز مرگ هر وقت که آفتاب یا شمس یا نور یا روشنایی و امثال اینا بر زبانش می گذشت، فیلش یاد هندوستان می کرد، به فکر شمس می افتاد و به وجد می آمد و سخنان آتشین می گفت. یک دگرگونی ها در بود مولانا رویداد همین بود که تا 40 سالگی مولانا اصلا شعر نگفته بود و گرد شعر اصلا نگشته بود. بنابراین این 72,000 بیت که از او باقی است حاصل 28 سال بلکه کمتر، شاید 1-2 سال بعد، حاصل 25-6 سال آخر عمر اوست و ظاهراً اول ایوان شمس رو فرموده و بعدها مثنوی حاصل آخرین قسمت دوران عمر شریف مولاناست که گویا دفتر اول مثنوی در سال 660 تمام شده بوده، شاید مثلا 1 سال طول کشیده بوده. بعد از او 2 سال به دلیل اینکه اون کسی که مولانا رو برانگیخته بود برای به نظم آوردن این مثنوی، یعنی چلفی حسام الدین مرید و خلیفه او، زنش مرد و یکی دو سالی به درگاه مولانا حاضر نشد بر اثر افسردگی و مولانا هم سرودن مثنوی رو ترک گفت و فقط دفتر اول تا سال 660 نسخه ها ازش احیانا برداشته شده بود تا در سال 662، یعنی 2 سال بعد، مولانا سرودن دفتر دوم مثنوی رو آغاز میکنه و همونجا میفرماید که مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. و بعد این مثنوی ادامه داشته در طول تقریبا 10 سالی در آخر عمر مولانا باقی مثنوی، یعنی 5 دفتر دیگر مثنوی سروده میشه. و اینجا باید عرض بکنم که هم مثنوی و هم غزلهای دیوان شمس هر دو در حال وجد و سماع و شور و رقص و مستی عارفانه در حقیقت از زبان مولانا می جوشیده و بیرون می ریخته و مریدان اینا رو یادداشت کرده.
هزاره ادب پارسی.
یکی دیگر از فرهیختگانی که با مولانا حشر و نشر داشت شیخ نجم الدین رازی بود. او را دایه می نامیدند و جانشین شیخ نجم الدین کبرا بود. یک بار که در حضور مولانا و صدر الدین قونوی بود به مسجد رفتند و نجم الدین رازی به امر مولانا و صدر الدین قونوی پیش نماز شد. وقت نماز نجم الدین در هر دو رکعت سوره قل یا ایها الکافرون را خواند و چون نماز تمام شد مولانا به مزاح و طنز به صدر الدین گفت نجم الدین آن سوره را در رکعت اول برای تو خواند و در رکعت دوم برای من. عطار نیشابوری هم اینطور که محققان میگویند ارادت ویژه‌ای به مولانا داشت. مولانا هم او را دوست داشت و در چند بیت از اشعارش وی را ستود. حتی می گفت عطار روح بود سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. روایت است که وقتی مولانا کودک بود و همراه پدرش به دکان عطار رفته بود، عطار با دیدن این پسر به پدر وی گفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم بزند. فرهیخته دیگری که با مولانا مراوداتی داشت محی الدین ابن عربی است. با این حال به نقل از محققان مولانا به محی الدین چندان التفاتی نمی کرد و روابطشان در حد سلام و علیک باقی ماند. قطب الدین شیرازی هم در دوره مولانا می زیست و پزشکی مشهور بود و بسیار هم مغرور. این غرور خوشایند مولانا نبود و هیچگاه به او توجه جدی نکرد. میگویند روزی قطب الدین به محضر و جلسه درس مولانا آمد و میخواست با مولانا خصوصی صحبت کند. مولانا او را نپذیرفت و گفت در جلسه عمومی بیاید. در آن جلسه قطب الدین از مولانا سوال کرد راه شما چیست و بگویید که من چه کنم تا به راه شما بیایم. مولانا فرمود راه ما مردن است و نقد خود به آسمان بردن است، تا نمیری نرسی، چنان که صدر جهان گفت تا نمردی نبردی. صدر الدین گفت اما من چه کنم؟ مولانا سرود که گفتم چه کنم، گفت همین که چه کنم، گفتم به از این چاره ببین که چه کنم. رو کرده به من بگفت ای طالب دین، پیوسته بر این باش بر این که چه کنم.
سینه خواهم شرح شرح از فراق، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا بگویم شرح درد.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 44، از در اتاق که رفتم تو دیدم بچه ها لباس هایشان را پوشیدند. فاطمه در حالی که چادرش را روی سرش مرتب می کرد گفت: مریم جون، پچه رو معطلی، زود باش لباساتو بپوش، دیر میشه ها.
او قربی خیر، کجا؟
با بچه ها میریم حرم دیگه، دیشب حرفشو زدیم، یادت نیست؟
چرا؟ تازه یادم اومد.
رفتم کنار ساک و مسواک و خمیر دندان را گذاشتم توی جیبش، ولی من میخواستم یه تلفن به مامانم اینا بزنم.
خب یه وقتی که بزن، الان دیگه وقتش نیست، همه منتظرند.
مثل همیشه هیچ کاری بی راهنمایی عاطفه به سرانجام نمیرسید. انگار به فکر خودم نمیرسید. اون که از دل من خبر نداشت، اون که دیشب مثل من از فکر بابا و مامانش بیخوابی نکشیده، دلشور امانش را نبریده، اون که مثل من نگران اوضاع خانوادهش نیست، باید هم بلبل زبانی کنه.
نمیشه، همین الان باید تلفن بزنم تا خیالم راحت بشه، وگرنه.
فاطمه دیگر نگذاش ادامه بدهیم، حرفم را قطع کرد. روی حرفش به بقیه بود:
خب بچه ها مهم نیست، شماها برید، من میمونم با مریم، میریم تلفن کنه خونشون، اگه فرصت شد با هم میایم حرم، وگرنه برمیگردیم خونه دیگه. سمیه میدونه من توی حرم معمولا کجا میرم، اگه اومدیم همونجا وعدمون باشه.
بچه ها رفتن و فاطمه صبر کرد تا من آماده شوم. حدود 20 دقیقه معطل شد.
میبخشی فاطمه جون، به زحمتت راضی نبودم.
دوباره که رفتی روی خط تعارف مریم خانوم؟
تا مخابرات چقدر راهه؟
اینقدر نیست، نگران نباش.
تا مخابرات کمی صحبت کردیم. احساس می کردم که از دیروز تا حالا با هم صمیمی تر شده ایم. مخابرات کمی شلوغ بود. بچه ای هم آنجا بود که مرتب ونگ می زد. مادر بیچاره اش هم آسی شده بود که با او چه کار کند.
آقا نوبت من نشده؟
عجله نکنید خانم، دو نفر دیگه هم جلوی شمان.
بعد از اون هم نوبت من بود. آن یک رو به اندازه یک ماه برایم طول کشید. بالاخره نوبت من شد.
خانم عطوفت کابین دو، خانم عطوفت تهران کابین دو.
به زحمت از لابلای جمعیت راهی باز کردم تا رسیدم به کابین دو. با عجله گوشی را برداشتم.
الو مامان؟ الو؟
صدای بوق ممتد تلفن که هر دو ثانیه یک بار قطع می شد، یک سطل آب یخ خالی می کرد روی سرم. فکر کردم شاید دارد کتاب می خواند، ولی بوق قطع نشد. شاید هم دارد روی نقش جدیدش فکر می کند، تمرین می کند یا هر کار دیگه‌ای، ولی خیلی طولانی شد. هیچ فایده ای نداشت. صدای آن بوق لعنتی قطع نمی شد.
نکند هنوز قهر باشد. گوشی را گذاشتم سر جایش و آمدم بیرون. از مسئول مخابرات خواهش کردم که اسم و شماره مرا دوباره در نوبت بگذارد. ممکنه یه روبی طول بکشه ها؟ مهم نیست، صبر میکنم. بود. قرآن جیبیش را در آورده بود و زیر لب زمزمه می کرد. سرش را بلند کرد. چی شد؟ فعلا کسی نبود. شایدم مادرم به کاری مشغوله که تلفنو بر نمی داره. قرار شد شماره رو دوباره برام بگیره، ولی یه رو بی طول می کشه. می خوای تو برو به کارات برس، من خودم بعدم میام حرم. دوباره قرآن کوچکش را باز کرد و آورد بالا. نه، صبر میکنم، با هم میریم. خودم رو انداختم روی نیمکت و سرم را تکیه دادم به دیوار. خدا را شکر آن مادر با آن بچه نقنقویش رفته بودند. سالن کمی ساکت‌تر شده بود، فقط صدای جیغ جیغ کسانی که توی کابین بودند به گوش میرسید. مادر را بگو چقدر از سر و صدا فراری بود. آن روزی هم که ظرف سوپ از دستم رها شد و شکست، چند لحظه ای در را باز کرد. فکر می کنم اصلا از شکستن ظرف ها ناراحت نشد، فقط از صدای جیرینگ آن عصبانی شده بود. شاید هم فکر کرده بود که این دست گل را بابا به آب داده. اما وقتی مرا دید و لرزیدنم را، فقط نگاه کرد. شاید دیگر رویش نشد که فریاد بکشد، فقط فریادش را به شکل امواجی در آورد و با نگاهش آنها را بر سر من و پدر کوبید. بعد هم نوبت در بود که محکم بسته شد. نتوانستم بیشتر از این خودم را به بیخیالی بزنم. بالاخره باید کاری می کردم. این زندگی مال من هم بود. باید کاری می کردم. چند لحظه بعد خود را جلوی در اتاق مادر دیدم، در حالی که دستم را مشت کرده بودم و بالا آورده بودم تا در بزنم. اما دوباره دستم را پایین آوردم. تردید عجیبی به دلم چنگ انداخته بود. واقعا تقصیر کیه؟ مهم نبود. مهم این بود که این داستان باید زودتر تمام می شد. دوباره دستم را بالا آوردم. دیگر معطل نکردم. آن را به در کوبیدم. هیچ جوابی نیامد. دوباره تکرار کردم. باز هم جوابی نیامد. برای سومین بار در زدم و این بار گفتم مادر، مادر منم. جوابی نبود. در را باز کردم و به داخل رفتم. از دیدن اوضاع اتاق متحیر شدم. همه چیز به هم ریخته و آشفته بود. چمدان مادر روی تخت بود. لباسهایش هم گوشه و کنار افتاده بود. کجا میخواست برود؟ باز هم قهر. نشستم کنارش روی تخت. تا حالا ندیده بودم این گونه گریه کند. دلم برایش سوخت و کمی هم به سینما حسودیم شد. یعنی مرا هم به اندازه سینما دوست دارد. اگر مرا هم یک هفته نبیند، همین قدر برایم دلتنگ می شود. گذاشتم روی سرش و کمی موهایش را نوازش کردم. مادر، مادر بس کن دیگه، برو دست از سرم بردار.
صدایش یک جوری بود، خشن و ملتمسانه. چرا میخوای بری؟ سرش را بلند کرد، انقدر تند و ناگهانی که بی اراده دستم را کنار کشیدم. برای چی بمونم؟ دیگر از اون رگه ملتمسانه صدایش خبری نبود. شاید هم به همین علت صدایش انقدر خشن به نظر می آمد. شاید هم به خاطر گریه بود. به خاطر من، بابا و خودتون. خنده ی تمسخرآمیزی کرد که کمی از خشونت لحنش کم کرد.
خودم؟ نه بابا، کی به من اهمیت میده؟ مگه کسی هم به فکر من هست؟
معلومه، هم من هم بابا. سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد.
تو به فکر من نباش عزیزم، برو به فکر خودت باش که پس فردا آخر و عاقبت مثل من میشی، میفتی زیر دست یه مرد خودخواه، یه ذره هم بهت اهمیت نمیده.
یک لحظه خودم را در حالتی مثل مادر تصور کردم، زنی که از دست دخالت‌های بیجای شوهر خودخواهش به تنگ آمده است و قصد دارد خانواده‌اش را ترک کند. آیا چنین روزی در انتظار من هم هست؟ اگر این گونه باشد، چگونه خودم را برای چنین روزی آماده کنم؟ ولی بعد بیاد آوردم که در این مورد به خصوص خود من هم طرف پدر هستم. دلم نمیخواست مادر به خاطر کارش ما را ترک کند.
چرا در مورد پدر اینطوری فکر میکنید؟ باور کنید اون به فکر شماست، اون نگران سلامتی شماست، نگرانه که شما با اینقدر کار کردن مریض بشید.
آن موقع این حرف را با اعتماد کامل زدم. مادر خندید، بلندتر از دفعه قبل. لحن خندهش بیشتر طعنه آمیز و مسخره بود، خنده های عصبی که میخواست احساساتش را پشت آن پنهان کند.
پس تو هم فریب زبون چرب و نرمشو خوردی ها؟ تو هم مثل بقیه یه زنو ساده و زود باوری. ای دختر، تمام زنو همین طورند، ساده و زود باور. فکر میکنن که مردها هم به سادگی و دلپاکی خودشونند. فکر میکنن واقعا حرف مردا حرفه، برای همینم اینقدر زود فریب میخورن، همینطور که منم فریب زبون اونو خوردم. همون روزای اول آشناییمون، روزای دانشکده، اون موقع که در گروه تئاتر بودم.
خنده ی تمسخرآمیزش به لبخند خشکی مبدل شد. تأسف عمیق در پشت آن لبخند پنهان بود که دل را به درد می آورد. نگاهش را که جدی‌تر شده بود دوخت به عکس روی میز آرایش، عکسی که مال روز ازدواجشان بود.
بهش گفتم من هنرمندم، یه بازیگر، به کارمم علاقه دارم و میخوام اون رو ادامه بدم. گفت باش، من مخالفتی ندارم، حتی دوستم دارم که همسرم هنرمند باشه. گفتم من خواستگارهای زیادی داشتم، پول دار و بی پول، تحصیل کرده، از همه جورش، همه رو رد کردم فقط به خاطر اینکه با ادامه کار من مخالف بودن. گفت من حتی تشویقتونم میکنم، خودم کمکتون میکنم تا پیشرفت کنید، اصلا اگه دوست داشته باشید به یکی از دوستانم معرفیتون میکنم، کارگردان سینماست.
و بعد یک هو سرش را چرخاند به سمت من، صدایش بلندتر و عصبی تر شد.
ولی از همون موقعی که من تو سینما پیشرفت کردم، از همون موقعی که مشهور شدم، لجبازی ها شروع شد، هر دفعه به یه بهانه خاص جلوی منو بگیره. اما من صبر کردم و ایستادم. حالا که دارم به آرزوهام میرسم، حالا که فقط یه قدم فاصله دارم، مانعم میشه، چون که آقا پشیمون شده.